گذاری انتخاباتی پرشور فعالیت خودش رو به صورت 24 ساعته انجام میده. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودشون و همینطور پایگاه اطلاع رسانی رادیو انتخاب شنونده این رادیو باشن. رسیدیم به ساعت 9 صبح. دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه شنونده برنامه غبار فتنه باشی.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفی های عزیز سلام. خدا رو شکر میکنیم که باز هم این توفیق رو پیدا کردیم تا در کنار شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های غبار فتنه. از همراهیتون سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه تا فتنه ها خونسا بشه و تأثیرگذار نباشه حضور مردم در صحنه است. اصلاً هر جا مردم وارد میدون شدن شیطنت ها و فتنه ها تموم شده و از بین رفته. مردم همیشه مبدأ تحولات بودن. همه اتفاقهای بزرگ با حضور مردم رقم خورده و در صدر اسلام هم همینطور بوده. اونجاهایی که مردم پشتیبان حکومت پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین علیهم السلام بودند، همه فتنه ها خونسا شد. اما زمانی که مردم به هر دلیلی پشت رهبر جامعه رو خالی کردن، شاهد خونه نشینی امام هستیم. حالا اون نکته‌ای که مهمه اینه، همیشه افراد یا جریان‌هایی هستن که میخوان از مردم سوء استفاده کنن. اما سوال اینه که سوء استفاده از مردم چطوری محقق میشه؟ سوء استفاده از جایگاه مردم وقتی محقق میشه که دشمن بتونه کنترل ذهن مردم رو در دست بگیره، مثل همون کاری که معاویه میکرد. معاویه با تبلیغات منفی و مسموم علیه خاندان بنی هاشم کنترل ذهن مردم رو در دست گرفته بود و از اونها سوء استفاده میکرد. طوری شده بود که مردم علناً خاندان پیامبر رو لعن می کردن. راستی، به نظر شما، امروز روش دشمن برای سوء استفاده از مردم چی می تونه باشه؟ امروز دشمن از چه ابزاری داره استفاده می کنه و چطور اعتماد افکار عمومی رو به خودش جلب کرده؟ اینها سوال‌های مهمیه که پیشنهاد می‌کنم برای شنیدن جوابش برنامه غبار فتنه رو تا انتها گوش کنید و از گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بهره مند بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف. انشالله که حالتون خوب باشه. با یک دیگه از برنامه‌های غبار فتنه با شما هستیم. اینکه چطوری فتنه رو بشناسیم و از چه راههایی بتونیم با فتنه و فتنه انگیزان مقابله کنیم موضوع این برنامه هست. اگر بخوایم خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنیم، اینه که باید آموزش ببینیم و یاد بگیریم که چطوری منطقی فکر کنیم، منطقی صحبت کنیم و منطقی رفتار کنیم، چرا که ما با پشتوانه منطق هست که میتونیم بر فتنه ها غلبه پیدا کنیم. به همین مناسبت گفتگو میکنم با دوست عزیزم جناب استاد بهمنی که در استودیو هستن. جای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی عزیز، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما. اگر که خاطر شنوندمون باشه و همچنین خاطر از اتالیا هم باشه، در جلسه گذشته به این نکته رسیدیم و البته چون فرصت نشد گفتیم در این جلسه بیشتر پیرامونش صحبت کنیم، اینکه بعضی ها شعار مردم رو میدن اما خلافش عمل میکنن. حالا از دشمن که توقعی نیست، ما یادمونه دیگه، دشمن اومد برای مردم ما مثلا سفره هفت سین هم پهن کرد، یادتون هست؟
بله، تو کاخ سفید،
تو کاخ سفید سفره هفت سین هم انداختن و گفتم ما چقدر طرفدار مرد، ولی همزمان داشتن مردم ما رو تحریم هم میکردن. ولی خب الان چون داریم به انتخابات هم نزدیک میشیم، خوب به این نکته بپردازیم. واقعا اونایی که میگن مردم، از کجا بفهمیم که حرفشون با عملشون یکیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مردم واژه قدرتمند و پر رمز و رازیه. یه جاهایی همین مردم در قرآن ستایش شدن، یک جاهایی همین مردم توبیخ شدن، سرزنش شدن. تو تاریخ ما میبینیم یک جایی مردم حضورشون صحنه تاریخ رو برگردونده، یه جای عدم حضورشون باعث تغییر سرنوشت همین مردم شده. مردم یعنی کی؟ ها؟ یعنی کیا؟ حالا تو عرف طبیعی میگن این اکثریت جامعه، یعنی کسانی که دلبسته این کشورن، این آرمان یا در این آب و خاک زندگی میکنن و برای این سرزمین دلشون میتپه. ما همین مرز رو میپذیریم، حالا با اختلافات زبانی قومی، با همین هویتی که به نام ایرانی میشناسیم، عزتی که داریم، مردمی که تاریخ دارن، سرنوشت دارن. به قول هنری کیسینجر میگه که تجربه چند هزار ساله حکمرانی ایرانی و فرهنگ عزت مدار ایرانی، بله، این در کنار ارزش‌های اسلامی که قرار گرفته، یک قدرت شگفت‌انگیز به این مردم داده. ما این ملت رو مستقل و رو پای خودمون میخواییم. یه ده اصلا میگن مردم، منتها وقتی نگاهشون میکنیم میبینیم این هرچی شعار میده به نفع اون ور آبه.
بله، مبدع تحولات همیشه مردم بوده، ولی بعضی میخوان از این مبدع یعنی از مردم سوء استفاده کنن.
بعد وقتی حرف از مردم میزنن میگن که حالا هرچی مردم بگن، ولی به شرطی که همونی که من میخوام بگن همونی که مردم بگن.
یعنی اگر مردم بیان خلاف اون فرد جریان حرفی بزنن، کاری بکنن، رأیی بدن، اونجا دیگه مردم،
اونجا دیگه تقلب شده.
اونجا دیگه
ببینید سر ماجرای فتنه 88 چی بود؟ اینا گفتن ملاک رأی مردم است. خیلی خوب، آفرین به شما، ملاک رأی مردم است. ولی چرا وقتی که هنوز رأی گیری در جریانه، هنوز انتخابات تمام نشده، گفت با فاصله یه نمیدونم بسیار ما پیروز این ماجرا هستیم. خیلی خب، تا اینجا هم گفتی. بعد که معلوم شد اینجور نبوده، گفت تقلب شد. بعد
گفت نمیمونه.
نه، بعد گفتم خیلی خب، حالا ما شما میگی تقلب شده، قبول. طبق قانون یک کسی که نامزد هست میتونه اعتراض داشته باشه، یا حتی تعدادی از مردم میتونن اعتراض داشته باشن. خب حالا اعتراض مسیرش چیه؟ مسیرش اینه که یک تعدادی صندوق، یا اگر صندوق‌های خاصی مد نظر تو هست، به صورت تصادفی شمارش میکنن. اگر دیدیم که فاصله شمارش اولیه با شمارش دوم فرق میکنه، ما اینو ملاک قرار میدیم، حالا یا سرایت میدیم یا از نو میشماریم. گفتن اگر که شمردیم و نتیجه همین بود چی؟ با حضور ناظرای شما، چون سر صندوق ها
بازم گفت تقلب شده.
گفت اگر صد بار دیگه هم که بشمارید من اسمم در نیاد، این چیه؟ تقلب شده.
حالا انتخابات مجلس خیلی جالبه جناب آقای بهمنی. برخی از ادوار وقتی که برمیگردیم تاریخ رو مرور میکنه، میبینیم که اون جنایی که تونسته بره داخل مجلس و حالا کرسی ها رو بگیره، میگیره و میگه مجلس خیلی خوب بود و این مجلس در شأن ملت هست و چه و چه. ولی دور بعد که همین مردم اومدن در صحنه و اون به اون جناها دیگه رأی ندارن، شروع میکنم میگن که این مجلس در تراز این نظام نیست و انتخابات مهندسی
شده.
یادتونه مجلس ششم با مجلس هفتم، بله، دو تا مجلس 180 درجه ما فرق میکنه. ولی همون مردمی که مجلس ششم رو انتخاب کردن، همونا اومدن در واقع نمایندگان مجلس هفتم انتخاب کردن. و این نشون میده که مردم دارن عبور میکنن از یک جریانی، چرا که میبینن اونا دنبال منافع ملی نیستن و میخوام در واقع کسانی رو بیارن به اون کرسی بنشونن که دلشون بالای این ملت و مملکت میسوزه.
تا نرید سراغ این که یک انصافی در کار باشد، یک توجهی به خدا در کار باشد، که من امروز میخوام چه بکنم؟ میخوام همه مملکت ایران رو به هم بزنم برای اینکه من باشم و هیچ که نباشد؟ نه، همه باشید و همه هم حفظ کنید مملکت رو، همه باشید و همه رو قانون عمل بکنید.
گاهی وقتا ما میشنویم که میگن که این جمله عامیانه است که میگه اگر که برا من نباشه بس، یا منم بازی یا بازی خراب. این
اگه برا من نجوشه میخوام
هرچی. این یعنی چی؟ یعنی کلن ملاکش خودشه، ملاکش منه، من شخصی یا من حزبی یا من سیاسی.
قانون دیگه نیست.
نیست. در حالی که حضرت امام رضوان الله علیه جمله عجیبی داره، میگه من خمینی هم اگر پا پام رو از اصول و ارزش‌های این مردم و انقلاب کج بگذارم، مردم از روی منم رد میشن. داره میگه این مردم یه واقعیتی دارن، یه واقعیت نهادینه شده که هم جهت تاریخی داره، هم جهت دینی داره، هم جهت انقلابی داره، هم جهت ارزشی داره، هم جهت عقلانیت اقتصادی داره. چطور وقتی که مردم به ما رأی میدن این میشه رأی مردم و خوب، ولی وقتی یک کسی به واسطه عمل کردش مورد استقبال قرار میگیره میشه پوپولیست و مردم فریبی؟
آقا مشاری کردم به این. بله.
بعد اینا رو کیا میگن؟ کسانی که صداشون گوش فلک رو کر کرده در مردمداری و مردم گرایی.
هیچ وقت بین مردم نبودن.
ببینید خود او هم یه بخشی از مردمه، ولی آیا حق داره بگه اگر اینه که من گفتم شما گفتی مردمی؟
تصویری که به وجود اومده تو ذهن‌ها و خیلی از مردمم گله دارن اینه که چرا یکی وقتی مدیر میشه، تا دیروز بین ما بود و مسجد می اومد و تو هیئت بود و اینا، از فردا که مدیر شد دیگه
نمیشه دیدش.
آره، باید بری ازش وقت بگیری و نمیدونم. در صورتی وقتی کسی مدیر میشه یا مسئولیتی میرسه بود بیشتر بره بین مردم، هوای مردم رو داشته باشه، دردی دارن، گرفتاری دارن، بشنوه. چقدر این رویه خوبه، ای کاش برگرده تو ما.
انشالله. چرا شما این سوال میپرسید؟ این سوال که فقط سوال آقای مؤمنی یا بهمنی یا نیست که این سوال اون آقای راننده محترمی که صبح تا حالا به قول خودش ترمز کلاس کرده برای یه لقمه نون حلال هم هست، مسافرش هم هست، اون استادی که داره میره سر کلاس هم هست، حتی اون مسئول بزرگواری که الان پشت فرمان نشسته و رادیوش روشن کرده داره صدای ما رو میشنوه هم هست. چرا؟ معلوم میشه ما یک ارزش ثابتی داریم، وقتی فاصله میگیریم میفهمیم. این هشدار میده تو ذهن ما. راهش چیه؟ همینجا بگیم راهش چیه. راهش اینه که ما قور بزنیم؟ راهش اینه که بکشیم کنار بگیم به همشون همین جورن؟ نه. راهش اینه که وقتی آقای مسئول، از همین امروز که هنوز رأی نیاوردی، تا روز آخری که مسئول بشی و اون بزرگوارانی که الان در مسند امانت خدمت در جمهوری اسلامی قرار دارن، چه اون این امانت رو متوجه باشن چه نشن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود این پست و مقام تو یه لقمه و طعمه نیست که تو باش به آلاف و علوف برسی، این یه امانت، یه باری رو گردنته.
بله.
راهش چیه؟ راهش اینه که ما غیر از این که در ابتدای کار حضور داریم، در تمام مسیر هم حضور داریم. ما باید نظارت کنیم،
هم نظارت هم مطالبه.
و جالب اینه که مقام معظم رهبر این جمله رو دارن، فرمود کلید سحرآمیز حل مسائل کشور حضور مردمه. ما شاید یکی از علتایی که در مرحله نهضت موفق بودیم، نهضت اسلامی واقعا جز نهضت‌های شگفت‌انگیز تاریخ انقلاب‌های جهانه، که حتی برخی از نظری‌پردازان غربی گفتن این یک انقلاب در ساختار سیاسی نبود، یک انقلاب در ساختار نظری‌های انقلاب بود. یعنی هر چیزی که تا حالا راجع به انقلاب‌ها گفته شد، اصلا این انقلاب ایران اومده اونو عوض کرده. ویژگیش حضور مردم بود. یعنی اینقدر این حضور مردم در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی پررنگه که وقتی در فلان کشور کودتا شد و بعد با روش دعوت از مردم کودتا خونسا شد، گفتن این یه مدل ایرانیه. ما تو مرحله نهضت پیروز بودیم، اونم پیروزی قاطع.
پس یکی از مغالطه‌هایی که اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم این شعارهای تو خالیه. یعنی تو نهضت مردم انقدر رشد پیدا کرده بودن که یعنی میفهمیدن کی داره حالا حرفی که میزنه واقعا یه شعار تو خالیه، این که نه، از سر احساس وظیفه و تکلیف و مسئولیته. الان یه خورده خب اوضاع پیچیده شده، الان رسانه، فضای مجازی، شبکه و اجتماعی انقدر
حتی نیازها
متفاوت شده.
یعنی بله. سطح ارتباط ما با نیازهای متعالیمون، با نیازهای مادیمون تغییر کرده و سطح هشدار و فشاری که از جهات نیازهای مادی به ما میاد بیشتر شده. ما واقعا الان مشکل مثلا فرض کنید این که بریم تو صفای سیم نفت بخریم نداریم.
نباید هم داشته باشیم.
سطح نیازهای ما متفاوت
شده. به تبعش توقعات هم متفاوت شده.
بله. ولی نکته اینجاست، مردم در مقطع نهضت حضور داشتن. بعد اومدیم در وارد فاز نظام اسلامی شدیم، مردم حضور داشتن. بعد برای نابودی این نظام جنگ شد، مردم حضور داشتن. برای فروش نفت، برای نمیدونم تأمین مایحتاج کشور دچار مشکل شدیم، مردم حضور داشتن. من این خاطره رو از یک شهید عزیز بگم، شهید محمود فاطمی، خدا رحمت کنه ایشان رو و پدر بزرگوارشون رو. پدرشون برای من میگفت که من رفته بودم و از مغازه یک حلب روغن 4.5 کیلویی گرفته بودم تو اوج جنگ و طبیعتاً محدودیت اقلام و نیازمندی‌های مردم.
بله.
4.5 کیلو روغن گرفته بودم اومدم منزل. سید محمود از جبهه برگشته بود مرخصی، رفت تو آشپزخونه نگاه کرد، دید که یه ظرف 4.5 کیلویی روغن، روغن جامد اون وقتا بود، تو گوشه آشپزخونه است. خیلی ناراحت شد، گفت شما چرا احتکار کردید؟ به باباش گفت، گفت بابا چه احتکاری کردیم، ما اصلا هیچی نداریم تو خونه. گفت چرا؟ شما رفتید 4.5 کیلو روغن گرفتید آوردید، این 4 کیلوش یا 3 کیلو و نیمش احتکاره،
مورد نیاز
شما باید 1 کیلو می‌خریدی. این 1 کیلو برای مثلا 3 هفته کافی بود، بعدن که تمام شد دوباره می‌رفتی 1 کیلو دیگه می‌خریدی. الان که شما 4 کیلو روغن آوردی تو خونه اضافه بر نیازت برای 1 ماه آینده‌ات، تا 1 ماه آینده نیازش نداری ولی تو خونه توئه.
عجب رویه‌ای بابا.
ببینید یعنی مردم حضور دارن. راجع به شهید نورعلی بهمنی براتون خاطره بگم. ایشون از شهدای سوم خرداده، کارگری میکرد، 14 سالش بود، میرفت در اطراف روستای جمکران و قم سیب زمینی کاری بود، اینا میرفتن کارگری.
بله.
سیب زمینی هایی که آسیب میدید رو اینا برمیداشتن میوردن خونه، صاحبکار اجازه بود به عنوان بخشی از مزد بیارن. برادرش میگه یک خانواده یتیمی سر کوچه ما بود، ایشون در خونه رو میزد، این سیب زمینی ها رو میذاشت و میرفت. بهش گفتم که نورعلی ما خودمون خانواده فقیری هستیم، به اینا نیاز داریم. گفت بود مسلمانی خرج داره. ما وقتی ادعای مسلمانی میکنیم باید هوای همسایه اون کوچه اونوری که یتیم هستن یا نیازمندن داشته، مردم حضور دارن دیگه، این دو مشکله.
بله.
مردم دارن حلش میکنن. الان چه اتفاقی میفته؟ من به نظر میرسه ما در مرحله نهضت موفق بودیم چون مردم بودن، در مرحله تأسیس نظام موفق بودیم چون مردم بودن، در مرحله دولت که رسید در مرحله شروعش مردم بودن، ولی بعد یواش یواش مردم انگار یا خودشون رفتن سراغ کارهای خودشون، یا مثل همون آقایی که اول انقلاب اومده بود تو فیضیه میگفتی که انقلاب پیروز شد برید خونه هاتون، اینا به مردم گفتن برید خونه هاتون. نخیر، ما همین الان تو مرحله دولت هم حضور داریم. حضورمون به چه نحوه؟ این نقشه که کم رنگ شده، این نقشه که باعث شده مشکلات پیش بیاد.
حضرت آقا در 19 دی امسال فرمودن که یعنی اصل جمله و کلید واژه محوریش این بود که قدرت نقشه آفرینی مردم در حوادث بزرگ.
یه بار دیگه جمله رو تکرار کنیم، این جمله طلایی آقای مومنی،
قدرت نقشه آفرینی مردم در حوادث بزرگ،
یعنی هر ورق زرینی که در این تاریخ ما وجود داره
محورش مردم بودن.
قدرت نقش‌آفرینی مردم در حوادث بزرگ، اینو ما نباید فراموش کنیم. اینو ما در زندگی خودمون تجربه کردیم، هم خودمون باید این رو فراموش نکنیم، هم این تجربه رو به دیگران منعکس کنیم. امروز غزه رو ملاحظه کنید، نقش‌آفرینی حضور مردم و ایستادگی مردم، آمریکای با اون عظمت را و رژیم صهیونیستی آویزان با آمریکا رو عاجز کردن. قدرت حضور مردم یعنی
ما تو فصل اول یه بله. جمله داشتیم، مثلث طلایی، مردم، مکتب، مرجع. بله. یعنی وقتی که شما یک مکتب متعالی مثل مکتب اهل بیت داری، مکتب شیعه داری، مکتب اسلام رو داری، قرآن رو داری، قرآنی که همه تاریخ نویسان تمدن میگن چطور اون مردم بیابان گرد حجاز به صدر تمدن جهان نشستن، این لباس فارغ التحصیلی که دانشجوهای ما و حتی دانشجوهای آمریکایی اروپایی موقع فارغ التحصیلی میپوشن دیدید، یه شنل و یه کلاه و یه نخی که کنارش آویزونه، این شنل همین عبای مثلا ابن سینا نیست؟ همون عمامه سعدی نیست؟ همون تحت الحنکی که کنار عمامه علمای ما هست نیست؟ ببینید به نماد دانش اندوزی و دانشمندی تبدیل شده. خب این مکتب ما داریم، مردمی که صاحب تعبیر شما صحنه‌های بزرگ شگفت انگیز رو خلق کردن، از صحنه انقلاب، از صحنه 19 دی، 9 دی، 22 بهمن، صحنه مقابله با کودتاهای بزرگ، صحنه ایستادگی برای ابطال قرارداد رژی و اون ماجرای نهضت تحریم تنباکو، اینا مردمن دیگه. بله. مردمی که برای اربعین میان، برای حاج قاسم میان، برای شهدای بعد میان،
بله،
برای تشییع شهدای قواس میان، مردمی که وقتی در سرپل زاب زلزله میشه خودشون را میافتن میان. بله. یعنی دارن از اربعین برن اونجا، این مردم حاضرن، پس چرا رو دارن میبرن سمت اونجا، این مردم حاضرن، پس چه اتفاقی میفته؟ من به نظرم یک انقطاعی اتصالی توی مسیر انتقال نیرو پیش اومده. چرا نیروی توانمند مردم برای حل مسئلات مردم و کشور به خدمت گرفته نمیشه؟ این همون خلأه. آقای نماینده، آقای وزیر، آقای مسئول، آقای مدیر کل، برای حل مشکلاتت اگه از ما کمک بخوای ما بی دریغ کمکت میکنیم.
بله.
خیلی چشمت پی دست اجانب و بیرونی ها و اینا نباشه، هیچ کی بهتر از ما مردم برای تو
نیست. و جمله آخر، هر کس مردم رو ناامید کنه قطعا در صف دشمنه. خیلی ممنونم از جناب بهمنی ممنونم از شما شنونده خوبی که ما رو همراهی کردید. به 3553 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
رادیو معارف، باب فتنه.
عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه. خیلی ها شعار مردم رو میدن اما در عمل ممکنه علیه مردم و به نفع جریان یا فرد خاصی باشن. خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو که واقعا مردمی، مخلص و خاکی بود. حاج قاسم با قدرت همین مردم و به قول امام خمینی همین مستضعفین و پا برهنگان بود که تونست کشور ما و سایر کشورهای اسلامی رو از شر داعش خلاص کنه. واقعا مردم در هر جایی و به هر شکلی وارد صحنه بشن میتونن معجزه کنن، یعنی میتونن کاری کنن که همه دشمنها انگشت به دهن بمونن. همین مردم در سیل و زلزله و کرونا و هزاران اتفاق خوب و بد دیگه در کنار هم بودن و بهترین و باشکوه ترین صحنه ها رو رقم زدن. اصلا هر جا که مردم وارد شدن فتنه ها پا به فرار گذاشته. کم کم داریم به انتخابات نزدیک میشیم. دشمن هم مدام داره تبلیغ میکنه که رای بی رای، یعنی کسی رای نده. دشمن داره مدام بر تبل ناامیدی میکوبه و میخواد مردم رو ناامید و مایوس کنه تا البته به اهداف شوم خودش برسه. رسانه های دشمن مدام در حال تکرارن که انتخابات فرمایشیه، انتخابات زینتیه، انتخابات بی خوده و از این جور حرفا. خب اگه نداره پس چرا شماها اینقدر علیه انتخابات کار میکنید؟ اگه یه چیز بی خودیه پس برای چی این همه پول خرج میکنید و برنامه میسازید و به مردم میگید که پای صندوقهای رای نرن؟ بله، شما از حضور و مشارکت بالای مردم میترسید. شما میخواید انتخابات خلوت بشه تا به خیال خودتون کشور و مردم رو ضعیف جلوه بدید. شماها دلسوز مردم نیستید، اتفاقا شماها دشمن مردمید. اگه دوست و دلسوز مردم بودید، مردم رو تشویق می‌کردید تا هرچه بیشتر سر صندوق‌های رأی حاضر بشن و اینجوری به اقتدار و امنیت خودشون کمک کنن. اما امان و صد امان از دشمن خبیث و رسانه‌های مزدورش که مأموریتشون فقط ناامیدسازی و ناامنی جامعه و مردمه. اما بدونید که مردم ما مثل همیشه در صحنه حضور دارن، چون کشورشون براشون مهمه، چون قرار نیست به حرف شماها گوش بدن. مردم ما همیشه با حضورشون دشمن رو رسوا کردن و نقشه های دشمن رو نقشه براب کردن. انشالله این دفعه هم با حضور خودشون فتنه های دشمن رو خونسا خواهند کرد. به امید خدا. تا برنامه بعد، التماس دعا و خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز.
بله، برنامه دیگه ای از مجموعه غبار فتنه تقدیمتون شد. خب در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم. انشاءالله که با حضور خودمون بتونیم بهترین ها رو انتخاب بکنیم و بر کرسی بنشونیم و انشالله آینده خوبی هم در انتظار کشورمون باشه. ازتون دعوت میکنم دو فوریت رو بشنوید و با بخش دیگه ای از قانون اساسی کشورمون آشنا بشید.
حاضرین 237 نفر، آغاز رأی‌گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلام.
تصویب شد.
صلوات ادایت کنید.
به نام خدا.
فصل چهارم، هیئت اجرایی.
ماده 36. وظایف هیئت اجرایی مرکزی علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است به شرح زیر است.
1. مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرایی انتخابات در همه سطوح.
2. هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات.
3. تصویب برنامه زمانبندی و اجرایی انتخابات با تایید شورای نگهبان.
4. رسیدگی به موضوعات ارجایی از سوی وزیر کشور.
5. هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چارچوب قوانین.
ماده 37. وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات ستادی را تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد.
1. تنظیم برنامه زمانبندی فرایندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات.
2. برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات.
3. هماهنگی های اجرایی با کلیه دستگاه ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چارچوب مصوبات هیئت اجرایی مرکزی.
4. اطلاع رسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات.
5. طراحی و چاپ تعرفه ها، اوراق و کاربرگ های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی.
6. سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
دل و دل دارم یار وفا.
عاشقان امام زمان علیه السلام، سلام. اعیاد شعبانیه بر شما مبارک.
میدونی دلم اسیر قدمت، خیلی دوست دارم. میدونی دلم اسیر قدمت، خیلی.
امسال هم ماه شعبان فرا رسید و ما همگی خوشحالیم که قرار عید ولادت آقا رو جشن بگیریم. اما یه سوال، تا حالا فکر کردیم که برای جشن ولادت آقا، برای شاد کردن دل حضرت و دوستاشون چه کار کردیم یا چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
اومد تکرار علی و محمد، میمونه دل پای تو بیگونه.
اگه موافقیم امسال یه جشن پر رونق و باشکوه برپا بشه و من و شما هم در ثواب اطعام و برپایی جشنهای نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران مشارکت داشته باشیم، میتونیم نذورات و هدایای خودمون رو به این شماره کارت واریز کنیم.
همه جا بار تو هم، همه جا پای منی، تو انیسه.
6-37-991-8-0-4. تکرار میکنم، 6-37-991-8-0-4.
مولا مولا،
نظرتون قبول، زندگیتون پربرکت.
پشت ابرایی ساکن دلهای، پشت ابرای ساکن دلهای. میدونی چه صفایی داره عاشقی وقتی تو لیلای، میدونی چه صفایی داره عاشقی وقتی تو لیلای.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا